بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. موضوع بحث ما زبان قرآن هست. جلسه 22 رو آغاز میکنیم. در جلسات گذشته، در چند جلسه گذشته، در باب واقع نمایی گزاره های قرآن مطالبی رو مطرح کردیم. گفتیم یکی از محورهای مورد سوال اینه که آیا گزاره های قرآنی واقع نما هستند و به عبارتی معرفت بخش هستند یا نه. برخی از اندیشمندان خارجی و به پیروی از اونها روشنفکران داخلی گزاره های قرآنی رو غیر واقع نما تلقی کردند. ما ادله غیر واقع نمایی ویتگنشتاین متأخر رو مطرح کردیم و اونها رو پاسخ دادیم. بعد گفتیم که نتن علاوه بر این که ادله نافی معرفت بخشی گزاره های قرآنی قابل قبول نیست و ناتمام است، علاوه بر اون ما ادله اثباتی هم داریم بر میتونیم ارائه بدیم بر واقع نمایی یا معرفت بخشی گزاره های قرآنی. پس هم ادله اونها ناتمامه بر غیر معرفت بخشی و هم ادله اثباتی داریم از این طرف بر معرفت بخشی. ادله اثباتی بر معرفت بخشی بیان شد. دومین دلیلی که مطرح شد عبارت بود از رابطه گزاره‌های قرآنی با واقعیات خارجی. کسی که مدعی غیر معرفت بخشی هست و از جانب برخی از اندیشمندان خارجی و غربی نسبت به مسیحیت تعریفی که از دین ارائه میدهند اینه که دین را برمیگردانند به یک امر احساسی و درونی که کاری به عالم خارج نداره. یه احساسی درون انسان ها، یه درکی دارن نسبت به امور دیگری، امور غیر تجربی که بهش میگن تجربه دینی. تجربه منظور از تجربه یعنی یک نوع انفعال درونی نفسانی نسبت به یک اموری که بر اساس باورهای غیر مادی هست. مثلا دین رو برمیگردن به همین امر درونی نفسانی که هیچ ارتباطی به عالم واقع نداره. یعنی دین کاری به کتاب خاصی، وحی خاصی نداره. اینجور نیستش که دینی باشه از طرف خداوند بر پیامبر نازل شده باشه و ما هم اونو بپذیریم و عمل کنیم. نخیر، دین یا حتی دین رو مساویه دین رو با ایمان خلط میکنن و هر دو رو حتی با وحی به نحو نزدیکی به هم تحلیل میکنن. به هر حال دین رو برمیگردونن به یک امر درون انسان، نه امر بیرونی. این تعریفی که از دین اینها ارائه میدن با مبنای ما در باب دین متفاوته و ما پاسخمون به اینها اینه که نه، دین رو ما تعریف میکنیم به این که ارائه دهنده یک منبع معرفتی هست که ارائه دهنده مجموعه گزاره هایی است که گزاره هاش به دو دسته توصیفی و هنجاری قابل تقسیمه. گزاره های توصیفی یعنی گزاره های ناظر به هست ها که مربوط به اصول اعتقادات وجود خدا، وجود آخرت، وجود پیامبر از طرف خداوند، اینا همه هست ها هست. خدا هست، انسان هست، پیامبر هست، قرآن هست، آخرت هست، اینا میشن اعتقادات، میشن توحید و نبوت و معاد. و همچنین دسته دوم گزاره های هنجاری یا گزاره های ناظر به بایدها و نبایدها که شامل گزاره های مربوط به احکام حقوقی و اخلاقی میشه. احکام یا ببخشید احکام فقهی و به یک معنا حقوقی. مجموعه باید همه نباید ها که ما بهش میگیم احکام و اخلاق. وقتی دین تقسیم میکنیم به عقاید و احکام و اخلاق، احکام و اخلاق باید ها و نباید ها رو به ما عرضه میکنن، عقاید هم هست ها رو به ما ارائه میدهند. این هم یک مبنای عقلانی داره. این مبتنی هست بر این که هر یک از اینها با عقل اثبات شده، یعنی ما اثبات میکنیم وجود خدا را با عقل، اثبات میکنیم وجود آخرت را با عقل، اثبات میکنیم استمرار حیات از بین نرفتن نفس با مرگ را با ادله عقلی اثبات میکنیم، وجود پیامبر را، نیاز انسان را به پیامبر، همه اینها با عقل اثبات میشه. توانایی های انسان، ظرفیت های کمالی انسان، همه اینها با عقل اثبات میشه. یعنی این هسته ها بر اساس دلیل عقلی هستند، وجود خدا، وجود آخرت، وجود پیامبر، وحی الهی، رابطه انسان با وحی. و رابطه این هست ها با باید ها هم یک رابطه ضرورت منطقی هست، یعنی اگر خدا هست و اگر خدا هست، اگر آخرت هست، اگر انسان هست و اگر انسان قابل کمال هست، یعنی میتونه با رفتارش کامل بشه یا سیر نزولی پیدا بکنه، این واقعیتی است در مورد انسان میتونه اتفاق بیفته، انسان این گونه هست که با رفتارش یا حیوانی میشه، نفس حیوانیش تقویت میشه یا به قرب الهی، قرب الهی براش حاصل میشه. اگر خدا هست، آخرت هست، پیامبر هست، قرآن هست، انسان وجود داره، انسان هم قابلیت تغییر داره، اینها همش اگر درسته و هست، اگر این واقعیت رو پذیرفتیم، انسان اگر بخواهد به کمال مطلوب برسد باید قواعدی را رعایت کند، یعنی ضرورت منطقی میشه، ضرورت منطقی و فهم عقلانی هر انسان اقتضا میکنه که بعد از شناخت هستها دنبال بایدهایی و نبایدهایی باشه که التزام عملی به اون بایدها و نبایدها در زندگی فردی و اجتماعی او رو حرکت بده به سمت کمال، او رو به سعادت دنیوی نزدیک کنه و اخروی و از خطرات زلالت حفظ کنه. بر این اساس گزاره‌های اخباری و انشائی در قرآن هم ارائه دهنده همین هاست. قرآن آیاتش یا آیات اعتقادیه یا آیات ناظر به اعتقادات، یا آیات ناظر به احکام، یا ناظر به اخلاق. گزارهاش گزارهای اعتقادی، چه اعتقاد نسبت خدا، چه در مورد پیامبران گذشته، بیان تاریخ پیامبران گذشته، بیان زندگی و سیره پیامبران و پیامبر خودمون و پیامبر خاتم علی نبینا و علیه صلوات الله علیهم اجمعین، پیامبر خودمون صلوات الله علیه و همچنین سایر پیامبران علیهم السلام. اینها مطالبیه که در قرآن آمده. قرآن مشتمل بر گزاره‌های اعتقادی هست در مورد خدا، در مورد پیامبران، در مورد پیامبران گذشته و مشتمل بر گزاره‌های اخلاقی و احکام هست. اینها گزاره‌هایی که در قرآن هست راجع به انسان، راجع به خدا، در مورد آخرت که اعتقادات میشه و همچنین احکام و اخلاقش. این گزاره‌ها در قرآن وجود داره و بین این هست ها و باید ها هم ضرورت منطقی وجود داره، یعنی بین اعتقادات با اخلاق و احکام ضرورت منطقی هست، به این معنی که اگر خدا وجود داره و انسان هم ظرفیت داره و میتونه به خدا نزدیک بشه یا از او دور بشه، برای اینی که از خدا دور نشه، برای اینی که به کمال دست پیدا کنه، لازم است باید اصول و قواعد خاصی رو رعایت کند و از برخی رفتارها اجتناب کند. بنابراین بین گزاره‌های اخباری و انشایی در اسلام پیوند وجود داره و احکام اسلام پیرو مصالح و مفاسد واقعی هستن. این که ما میگیم تفکر بر اساس تفکر شیعه، احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعی هست و قبح حسن و قبح ذاتی در آن افعال، به همین نکته برمیگرده. احکام گزاره‌های انشایی هستند و مصالح و مفاسد گزاره‌های توصیفی یا اخباری. خب پس اینها هم همه با عقل اثبات میشه. قرآن هم اینها رو داره به ما ارائه میده. قرآن آموزه‌ای ارائه میده که ما اعتقاداتش رو با عقل اثبات میکنیم و ضرورت عمل به اخلاق و احکامش رو هم باز با عقل اثبات میکنیم. پس دلیل ما بر این که خداوند در ارائه این مطلب مبنای دیگری اتخاذ نکرده، اصل تعریف ما هست از دین. اصلا دین در حقیقت مثل مثلا روان، مثل علم علوم تجربی، مثل پزشکی هست. در پزشکی ما یک هست هایی داریم، یک واحد ها و نواحد هایی. هست ها وضعیت بیولوژیک انسانه. انسان دو تا دست داره، سر داره، پا داره، سیستم بدنی داره. این سیستم یک قواعد خاصی برش حاکمه. اگر سم واردش بشه اختلال درش ایجاد میشه. اگر موادی که غذایی که میخوره، اگر قندش بالا باشه، چربیش بالا باشه، اگر بی احتیاط باشه در غذا خوردن ها، در مصرف کردن این مواد، به تدریج دچار مشکلات و بیماری هایی میشه. همه و همه اینها واقعیاتی هستند که در انسان وجود داره. حالا که انسان این گونه هست، بدن ما این خاصیت رو داره، این ویژگی ها رو داره، برای اینکه سالم بماند باید بعضی غذاها رو نخورد، بعضی غذاها رو بخورد. باید از سرما خودش رو حفظ کند، باید از آسیب‌های خودش رو حفظ کند. در صورتی بدن سالم میمانه، یک بچه که متولد میشه در صورتی رشد لازم رو پیدا میکنه که قواعدی در نگهداری او رعایت بشه، شیر به او داده بشه، غذا به او داده بشه، ازش محافظت بشه. یعنی یه بایدها و نبایدهای رعایت باید بشه تا یه قواعدی باید بهش ملتزم بشیم تا این طفل رشد کند. اگر دندان انسان هست، دندان انسان به گونه ایه که اگر غذا در کنارش بمانه و مسواک نزنیم، این دندان خراب میشه، دچار مشکل، دچار پوسیدگی میشه. اگر دندان این گونه هست، پس برای اینکه سالم بماند باید بعد از غذا اونو تمیز کرد، باید مسواک زد، باید کنترل کرد، باید غذاها رو از لابلای دندان پاک کرد، بیرون اون ذرات جامانده از غذا رو. بین این هست و باید ارتباط هست. بین کیفیت دندان و بهداشت و رسیدن به بهداشت دندان این ارتباط منطقی وجود داره. یعنی برای اینکه بهداشت دندان رعایت شود باید مسواک زد، باید مسواک زده شود. برای اینکه بدن انسان سالم بماند، این وضعیت بیولوژیک انسان این گونه است، برای اینکه انسان سالم بماند باید قواعد بهداشت سلامت را رعایت کند. در مسائل روانشناسی هم همین گونه است. در بعد روانی هم روانشناسا میگن انسان اگر بخواد به بهداشت روان دست پیدا کنه باید چه قواعدی را رعایت کند. دین هم یه نگاه جامعی به همه انسان داره. علم پزشکی فقط میاد به بدن انسان نگاه میکنه، سخن میگه. روانشناسی میاد به روان و ابعاد در حقیقت، حالا به یک معنا به نفس انسان، به یک معنا به روان انسان یا به عواطف انسان، به هیجانات افراد و رابطهش با جسم، رابطهش با رفتار توجه میکنه و قواعد رو بهش عرضه میکنه. این همه انسان رو بررسی میکنه از بعد روانی. پزشکی همه انسان رو بررسی میکنه از بعد مادی، اگرچه باز بین همین دوتا هم باز رابطه وجود داره. هر یک از این دوتا هم متناسب با توصیفی که از انسان میدن یا توصیفی که از روان انسان میدن برای رسیدن به سلامتش قواعدی رو عرضه میکنن و میگن چطور میتونیم ما این انسان رو، بدنش رو مثلا سالم نگه داریم، اگر بیمار شد چگونه اون رو به سلامت برگردانیم، چگونه پیشگیری کنیم از بیماری و چگونه بر صورت بیمار شدن به او سلامت رو برگردانیم. دین هم یه نگاه جامعی به همین انسان داره. علوم پزشکی فقط به بعد مادیش داره نگاه میکنه، روانشناسی به بعد روانیش نگاه میکنه، تازه با نقاط ضعف و قوتش، دین یه نگاه جامعه‌تری به همین انسان داره، ابعاد معنویش رو هم در نظر میگیره، هم ابعاد روانیش جسمیش رو، هم ابعاد روانیش رو، هم ابعاد معنویش رو، همه این ابعاد در نظر میگیره، میگه این انسان در حال تغییره، ابعاد مختلفش با هم تعامل دارن، بعد معنویتش با روانش، هر دو با جسمش، هر سه با هم در تعاملن، نفس و بدن با هم دیگه پیوند دارن. و اگر این موجود بخواهد تکامل پیدا بکند و این قابلیت خودش رو به فعلیت برساند، باید قواعدی را رعایت کند. اینجوری نیستش که شما وقتی در پزشکی سخن از هست ها و باید هم میگید اونجا همه معرفت بخشه، در روانشناسی اگر توصیه میشه معرفت بخشه، ولی نوبت به دین که میرسه میشه اسطوره، میشه تخیلات، میشه توهمات، میشه غیر معرفت بخش. ما فهممون از دین این گونه است. قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی اومده این انسان رو توصیف کرده، راه کمال بهش نشون داده. بنابراین اشکال دوم ما بر اینها تفسیر غلط اینها از فهم دین هست و اساسا دین داره نشون میده که گزاره های قرآنی با واقعیت خارجی پیوند داره. دین فقط یک احساس درونی داخل قلب ما و نفس و احساس ما نیست، هیچ ربطی به عالم خارج و نفس و کمال بیرونی و کمال نفسانی و رابطه با خدا و آخرت نداشته باشه. هم با درون انسان کار داره و هم با بیرون انسان، در بیرون هم با این دنیا کار داره، هم با جهان آخرت. این اشکال دومیه که بر این نظریه مترتبه و این بسیار مهمه که ما نگاهمون رو نسبت به فهم دین بر اساس قرآن اصلاح کنیم. این چارچوبی هم که عرض شد چارچوبیه که بر اساس عقل برای ما ثابت شده. به همین خاطر اسلام میگه اصول اعتقادات رو شما با عقل اثبات میکنید. خدا میگه شما اصول اعتقاداتون باید عقلی باشه، بعد بیاید سراغ قرآن. قرآن هم اگر نسبت به این مواردی که عقل اثبات کرده مطالبی رو عرضه میکنه، داره ما رو ارشاد میکنه به حکم عقل، نسبت به حکم عقل ما رو متنبه میکنه، ارشاد میکنه. این دلیل دوم معرفت بخشی گزارهای قرآنی. دلیل سوم معرفت بخشی ارسال معجزات از طرف پیامبران و کرامات ائمه است. برای چی خدا پیامبران معجزه آوردن؟ برای چی پیامبران معجزه آوردن؟ برای اینکه مردم شک داشتن در اینکه پیامبر واقعا از طرف خدا آمده، سخنانی که پیامبر میگه واقعا صحیح، خدا حتما هست یا نه، آخرتی وجود دارد یا نه. معجزه آوردن، معجزه آوردن که اینو به مردم نشون بدن. اگر پیامبر ما تحدی میکنه با قرآنش، برای چی داره قرآن تحدی میکنه؟ میگه اگر شما شک دارید در اینکه این قرآن از طرف خداونده، اگر قبول ندارید یه قرآنی مثلش بیارید. اینا برای این میاره که مردم نشون بده واقعیتی هست، خدایی هست، آخرتی هست، وحی وجود داره. ما نباید ما زندگی مادی سبب بشه ما از مراتب بالاتر در غفلت بمانیم. مبنای ارسال معجزات اینه که بابا مردم شک نکنید در واقعیت این امور، و زبانی زبان واقع نماست. این هم دلیل دومشه. دلیل سوم، دلیل بعدی که میشه برای واقع نمای گزارهای قرآنی آورد، قابلیت اثبات عقلی بسیاری از گزارهای قرآنی هست. گزارهای قرآنی بسیاریش یا با عقل قابل اثبات یا با تجربه قابل تاییده. ولذا مثل سایر گزارهای عقلی، چطور اگر شما عقلتون در جای دیگه کار میکنه میشه معرفت بخش، اما اینجا اگر مطلب عقلی بود میشه غیر معرفت بخش. مطالب قرآن، بسیار از آیات قرآن آیات ارشادی هست، آیات ارشادن، ارشاد به حکم عقلن. اگر شما در به همین خاطر اون چه که در باب خداوند، رابطه خداوند با هستی، وابستگی جهان به خداوند، نعمتهای خداوند، همه اینها یا تجربیه یا عقلیه. گزارهای بسیاری از گزارهای قرآنی داره در باب نعمتهای الهی سخن میگه، در باب وظیفه ما نسبت به این نعمتها سخن میگه. گزارهای تجربی هم زیاد داره، یعنی به ما میگه اگر مثلا نماز بخونید به این برکت دست پیدا میکنید، اگر حج برید این اثر بر شما بار میشه، اگر تقوا پیدا کنید به این اثر میرسید. که بسیاری از این آثار هم در همین دنیا حاصل میشه، به تجربه حاصل میشه. تحقیقات میدانی متعددی در این دو سه دهه اخیر انجام شده در دانشگاه‌های مختلف ناظر به همین موضوعات دعاوی که در قرآن و روایات هست و اینها رو به تجربه گذاشته و اثبات کرده تحقیقات میدانی که اون چه قرآن میگه درسته، یعنی اون چه قرآن میگه موافق تجربه هم هست. پس اینو قابل تایید تجربیه، یک بخشش قابل اثبات عقلانیه، یک بخشش قابل اثبات یا تایید تجربیه. خب چطور جای دیگه گزاره‌های عقلی و تجربی رو شما می‌فهمید معرفت بخشه، اینجا که رسید از اون ادعا با دست برداریم؟ ما چه فرقی میکنه؟ دین چه گناهی کرده است که باید هر چه مطرح میکنه ما چنین نگاه منفی بهش داشته باشیم؟ بنابراین دلیل دیگر معرفت بخشی قرآن آموزه های اون هست که بسیاری از آموزه های ارشادی اون هست که قابل اثبات عقلی یا تایید تجربی هستن. خب این هم دلیل دیگر هست. دلیل دیگری که باز میشه مطرح کرد اینه که قرآن به گونه خاص بنا داره که بر اهل اندیشه و فکر تأثیر بگذاره. اصلا میگه که اونایی که اهل عقل و اندیشن اونها بیشتر میتونن بفهمن، اونها بهتر میتونن استفاده بکنن، شما سعی کنید بفهمید. و لذا بیش از این که بیشتر هدایت میکنه مردم رو به سمت اندیشه و تفکر، یعنی به گونه ایه که به طور خاص بنا داره بر اهل اندیشه و تفکر و اهل عقل و منطق تأثیر بگذاره. و این گروه از افرادم کسانی هم که در صورت حرفی رو قبول میکنن که به معرفت بخشی قرآن مطمئن باشن. ممکنه برخی از توده مردم به گونه باشن که اگر یه حرفی هم بهشون بگی غیر واقعی بشه، مثلا فریبشون رو بدی و باید داستان ساختگی اونها رو کلا سرشون مثلا بگذاری. ولی اولا قرآن بناست به این داره که همه افراد و به ویژه اهل اندیشه و منطق و فکر تأثیر بگذاره، و اینها کسانی هستن که در صورتی که بدانن اینها واقعیه عمل میکنن. اگر شک داشته باشن در واقعیه بودنش و بگن اینها، کسی بهشون بگه اینها غیر واقعیه، دیگه عمل نمیکنن. حتی توده مردم هم اگر متوجه بشن این واقع نما هست، دیگه عمل نمیکنن. اگه به مردم بفهمن توده مردم که این داستان ها ساختگیه، خدایی در کار نیست، آخرتی در کار نیست، همه اینا رو پیامبر دروغی درست کرده برای خودش که مردم یه جوری سرشون شیره بماله که به مثلا بعضی قواعد رعایت کنن که در دنیا هرج و مرجی پیش مثلا نیاد. اگر این باشه، همین توده مردم هم اگر بفهمن خلاف اینه، واقعیت نداره این دعاوی، عمل نمی کنن و نقض غرض قرآن حاصل میشه. به عبارت دیگه اگر این گزاره ها غیر معرفت بخش باشه، اون غرض هدایتی که باید در سایه خوندن قرآن حاصل بشه، اون غرض دیگه حاصل نمیشه و نقض غرض میشه، نقض غرض قرآن میشه، هم برای توده مردم و هم برای اهل فکر و اندیشه. لذا این نشون میده که قرآن کتاب معرفت بخش هست. تا اینجا ما ادله برون متنی رو بر معرفت بخشی گزاره قرآن ارائه دادیم. بحث از شواهد و ادله درون متنی در جلسه دیگری دنبال خواهد شد. انشاءالله که خداوند به ما توفیق فهم صحیح و عمیق و عمل دقیق و پایبندی همه جانبه آموزه های الهی رو به همه ما عطا بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.